أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در مورد تعارض دو استصحاب مرحوم آخوند تبعند شیخ یه تقسیم بندی اولیه کردن که اگر چنانچه این دو استصحاب مفادشون با هم برخوردی نداره ولی لا یقدر علی الجمع بینهما، طبعا میشه از باب تزاحم و یجب فیه مراعات اهم و مهم ان کان و الا فالتخییر. یه شبه و توضیحی داشت مرحوم مشکینی که عرض کردیم و توضیح دادیم، و اما قسم دوم اونجایی که نه، خود مفاد دو استصحاب با هم متضاد باشه، متخالف باشه، تعارض داشته باشه. باز این دو حالت داره، یه وقتی بینشون سببیت و مسببیت نیست، هر دو فی عرض واحد میشن متعارضین. یقین دارم این دو استصحاب یکیش حالت سابقه نقض شده، نمیدونم کدوم، دونه دونه مشکوک کن، ولی علم اجمالی دارم به نقض احدهما کما فی اطراف العلم الاجمالی مطلقا. وقتی دو کاسیه پاک داری یکیش خون چکید توش، نمیدونی کدوم، یه علم اجمالی به نجاست احدهما یجب الاجتناب عنهما. چرا؟ با اینکه هر کدوم مشکوکن، مورد شک، رفع ما لا یعلمون، یا کل شیء طاهر، هم اصالت الطهاره هم اصالت البرائه. میگه نه. چرا؟ برای که اینا با هم تعارض میکنه. اصالت الطهاره میگه این پاک، این پاک، من میدونم یکی نجسه، حتی تعلم شده فی الجمله، یقینون آخر پیدا شده، با این یقین چیکار کنم؟ نمیتونم اینو ندیده بگینم، ولذا یجب الاحتیاط. اینا میشن متعارضین، متساقطین یجب الاحتیاط، یا به تعبیر شیخ اصلا در این موارد این اصلا جاری نمیشه، چون یلزم منه تناقض صدر و زید در خود دلیل اصل. حالا بیانش هر کدوم به جای خود. و اما اگر نه، یکیشون سبب برای دیگری باشد در مورد اون شک، تسبب بینش وجود داشته باشه، لباسی نجس بود با یه آبی شستم، اما آبی که نمیدونم پاک بود خود اون آب یا نجس، با اون آب او رو شستم، حالا این لباس الان پاکه یا نجس؟ استصحاب نجاست لباس نجس بود، بگو نجسون. از طرفی استصحاب طهارت الماء، این آب قبلا طاهر بود، ولو حین القصل نمیدونم پاک بود یا نجس، ولی قبلا پاک بود، استصحاب میکنم طهارتش را. اگر این آب پاک بود پس این لباس هم پاک شده. شک من در طهارت و نجاست این لباس الان مسببون ان شک فی طهارت الماء او نجاسته. اگر آب پاک بوده خوبی رو پاک کرده، لباس نجس رو با آب طاهر شستم تطهیر شده. استصحاب طهارت آب میگه آب پاک بود، فیت هرما قسل به، از طرفی استصحاب نجاست صبح میگه نجسون. این دو استصحاب میشن با هم معارض. مشهور شده که ان نرخ شعباسی و قدر مسلم که استصحاب سببی مقدمون بر استصحاب مسببی. اما چرا؟ بچه تقدمش چیه؟ چه عاملی در اینجا مؤثر واقع می شود که به وسیله این دست رو بر می داریم و نمیگیم تعارض تساقط؟ اینجاست که گفتیم بیانات مختلفی از بزرگان در اختیار داریم. بیان اول که دیروز مطرح کردیم بیان مرحوم شیخ علیه الرحمه بود. خب گوشه و کنار بیان شیخ اشکالاتی داشت، به خصوص که پایش بر این بود که لا تنقض الیقین به شک بل به دلیل. به شک نمیشه شکست اما به دلیل میشه و اینجا دلیلون. خب این استظهار لا تنقض الیقین به شک در حالی که دنبالش خود امام میگه بل انقض رو به یقین آخر نه به دلیل. دلیل اگر قطعی باشه چش، اما اگه قطعی نیست صرف دلیل که یک استصحاب دیگره، آیا یکفی انقض رو به دلیل آخر؟ این از کجا در آوردید؟ لا تنقض الیقین به شک بل به دلیل، به دلیل میشود. اگرم بخواد بگید مراد از یقین کل ما کان له طریقیت الی الواقع، اونم سابقا گفتیم ظاهرش اینه طریقیت تام. یقین طریقون اما یه طریقیت تام، نه هر طریقی. اینا شبهات قبلا هم توضیح داده شد. این بیان شیخ لمیت چه باید کرد؟ مرحوم آقای خون در کفایه بیان دیگری دارد. خب کفایه را الحمدلله خوندید و امتحان شد دادید و خدا رحمت کنه، به قول مرحوم آقای آستباس و حسینی پول شهریشم گرفت، سوندید و کباب سوندید خوردید. حمال یعنی چی؟ بله آقا؟
همه شهریه کباب نمیشه بله نمیشه چه
بیان مرحوم شیخ، حالا بیان مرحوم شیخ دیروز بود، حالا که گذشت ببین بله بله میگفت حکومت و اینو به عنوان حکومت بیان میکرد، چون این میتونه دلیل بر او بشه و او نمیتواند. ببینید خوب دقت کنید این نکته اصلی که البته در اینجا هست. اگر گفتیم این آب پاکه، اثر پاکی این آب اینه که این لباس پاک شده باشد، این اثر رو داره. اما اگر بگیم این لباس نجسه، آیا اثرش اینه پس این آب نجس بوده؟ یا این آب نجسون؟ این اثر اون نیست، این آب نجس بوده نیست. حالا فرض میکنیم برای اینکه وقتی این شد آب قلیل یا آب کری که با ریختن اون لباس رو باش رستید، آیا نتیجهش اینه این تمونده آب تو این حوض نجسون؟ این که نیست. پس یه طرف این تأثیر هست که میتونه موضوع رو از بین ببره. شیخ میگه دلیلون بر این که اون شد پاک، پس خیالت راحت، لا تنقض الا به دلیل. اما این نمیتونه دلیل بر او بشود. اصل نکته در بحث سببی و تسببی اینه، ولی حالا اینو ما میخواییم تطبیقش کنیم با یه وجه دقیق، حکومت، ورود یا چیزهای دیگه، تا ببینیم چه خواهد شد. خب دقت کردید این خصوصیت عمدتاً در شک سببی و مسببی اینه که بر سببی یترتب المسبب شرعاً، ولی بر مسبب لا یترتب السبب. اساس توابط بینی که به کمر مسبب خورده اینجاست، که او قدرت تصرف در طرف سبب نداره، در حالی که سبب قدرت تصرف در مسبب را دارد. اصل جریان رو خوب تصویر کنید، او وقتا تطبیقش بر قواعد تفاوت اصیل خارجی واقعیشون اینه ایسه بین هما تفاوتون. اما حالا این تفاوت چه اثری بگذاره در مسئله، این مورد بحث و گفتگوست. شیخ گفت پس این میشود حکومت، برای اینکه اینی که میتونه اثر بگذارد میشود دلیل. لا تنقض تون یکی میگیم لا تنقض الیقین به شک، اما اینجا نقض به دلیل اشکال نداره، ولی اون عکس نمیتونه دلیل بر این طرف بشه. ولی زالایجدی بله آقا نه. تخصص سرتاپای خیلی تازه لطف فرمودید بعد از چندین و چند ماه. همه موارد حکومت یه نوع تخصیصون، اما لا به لسان تخصیص، به لسان تصرف در موضوع. نه تخصصش به لسان تصرف در موضوع. بیان مرحوم آقای آخوند، حالا متن کفایه این عبارت، ان الاستصحاب فی السبب بلا محذور بخلافه فی المسبب ففیه محذور التخصیص بلا وجه الا بنحو محال. یک جمله داره مرحوم آخوند، این جمله رو که الان خوندیم کنه به نحو یک قاعده، خیلی جا چند مورد تا به حال این رو تکرار کرده، هم در اینجا هم در باب خبر واحد و تقدم به اصطلاح روایات بر اون عمومات و چنین و چنان. این تعبیر یه طرف تخصیصش بلا محذوره، تصرفش به عملش بلا محذوره، اما عمل به طرف مقابل یلزم و منهو دست برداشتن از یک عامی بدون مخصص او تخصیص به نحو محال به نحو دائر. این تعبیر رو مرحوم آخوند خیلی جاها داره. یعنی چی و چه تفاوتیست ببود؟ بعد دنبالش توضیح میدن، فان الاستصحاب فی طرف المسبب، فی طرف مسبب موجب لتخصیص الخطاب و جواز نقض الیقین به شک فی طرف سبب لعدم ترتیب اثره شرعی، فان من آثار طهارت الماء طهارت الصوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاست الصوب نقض لیقین به طهارته. اگر بیاد استصحاب کنید طهارت صوب را، نجاست صوب را، بگید این لباس نجس بود، حالا هم نجسه، استصحاب طهارت الماء میگفت این آب پاکی، اثر پاکی آب اینه که لباسی که با شسته شده پاک باشه، شما میخوای بگی نجسه، پس این اثر رو برش مترتب نمی کنی بر اون استصحاب. دست بر می داری از لا تنقضه در مورد آب به چی؟ لا تنقضه در مورد آب اقتضا می کرد که بگی این لباس پاک شده، شمایی که می خواهی بگی نه نجسون به حساب استصحاب نجاست، معنیش اینه که این لا تنقضه در مورد آب رو چکار کنی؟ ندیده بگیری. به چه حساب ندیده بگیری؟ بلا وجه یا نه؟ به چه حساب؟ بدون مخصص؟ فإن تکرار میکنیم، فإن الاستصحاب فی طرف المسبب به چسبی روی نجاست و سو موجب لتخصیص الخطاب و جواز نقض الیقین به شک فی طرف السبب لا تنقض الیقین به طهارت الماء به شک، لا تنقض، نه من دارم میشکنم نقض میکنم، لعدم ترتیب اثر شرعی، اگر نقض نمیکردم باید بگم پس پاک کننده است، نه نه نیست، پس این نقض اثر او شد. فإن من آثار طهارت الماء طهارت الصوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاست الصوب نقض لليقین به طهارت الماء. مرحوم آخون عبارتش کوتاه، ضمیرا رو هی ما و صوب و اینا رو تکرار نکرده، با همون مذکر و مؤنث بودن معین میکند. به خلاف از این طرف این گرفتاریه، الان معام اونجا رو از بین میبره بلا وجه مخصص، به خلاف اینکه اگر نه به استصحاب طهارت الماء عمل کنیم. استصحاب طهارت الماء میگه بگو آب پاکه، یترتب علیه شرعا ولو به تعبد پهوم فهوم متحرون لما قسل به فهوم متحرون لصوب، شد دلیل بر طهارت صوب. حالا دیگه لا تنقض یقین به شک در اونجا نیست، اونجا نقض یقین به نجاست صوب می شود، اما نه به شک، به تعبدی که در اینه. این تعبد میگه او پاک شد، دیگه شک نکن پاک شد. از لا یلزم نقض الیقین به نجاست صوب به شک، بل بل یقین به ما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته. یقین دارم پاک شد چون با آبی شستم که شرعا محکوم به طهارته. آبی که شرعا محکوم به طهارته یقینا موجب رفع نجاست اونه. پس حالا دیگه لا تنقض الیقین به شک نیست نسبت به اون طرف، بل نقض الیقین بل یقین. این ذیل کلام مرحوم آخوند در اینجا. حالا عرض میکنم اجازه بدید یه خود، گاهی اوقات سوالاتی جزء کواشف کاشفات و آریات اینجوری میشه. این عبارت مرحوم آقای آخوند کفایه است، خوندید خیلی خوب، ولی میخواید درس یا بگید بالاخره. آیا تو این عبارت صدرن و زیلن یه مطلبه یا دو تاست؟ ولو ظاهر عبارت اینه که یک عبارت اولو که گفت، بعدش فئن نگو ولی ان، این ظاهرش اینه که بیان دوم توجیه بیان اوله. حالا چگونه توجیه میشه؟ بیان دوم توجیه بیان اوله. بله توجیهش روشنه برای قسمت اول بیان اول. بیان اولشون دو جمله بود، ان الاستصحاب فی السبب بلا محذورن، هیچ مشکلی ازش لازم نمیاد. اینو میشه گفت این عبارت بعد توجیهه برای اون قسمت اوله. بله بلا محذوره، اگر عمل کنی به استصحاب چنین استصحاب طهارت الماء دست برمیداری از نجاست به این جهت. اما اون قسمت دوم و اما عکس، یلزم منه ففیه محذور و تخصیص بلا وجهین یا بی جهت و الا او به نحو محال به نحو دائر، اینشو مرحوم آخوند بیان نکرده دیگه، اکتفا کرده به اون حرفایی که در قبل هم به یه مناسبتی بیان کرد. ما در این رابطه عرض میکنیم، حالا خود این بیان دوم که مفصل ذکر کردید که ها استصحاب سبب حاکمون واردون، تعبیرشون واردون، بله واردون. چرا؟ همه اینا آمد سراغ این مطلب، الیقین به طهارته، و دیگه نقض یقین به شک نیست، بل بل یقین. آیا استصحاب سبب یوجب الیقین؟ چه یقینی؟ یقین داری؟ وقتی که، اما یقین داری این آب پاکه؟ تعبده؟ یقین که نداری؟ بل بل یقین. کو یقین؟ حالا خیلی خوب ببینید، دلم میخواست بهترتر صحبت میکرد، اینا بحثا گذشت. ما رو این کلمه یقین مرحوم آخوند در بحث تقدم امارات بر اصول که 3 بیان یا 4 بیان در عبارت مرحوم آخوند بود، یه جور متن کفایه، یک جور حاشیه رسائل، یک جور بیانشون در باب تعادل ترجیح، اونجا هینعقل کردیم دونه دونه. تعبیرات مختلف بود، یه جا میفرمودن بل به دلیل، یه جا میفرمودن بل به یقین. این یقین کدوم یقینه اینجا؟
یقین به وجود دلیل،
یقین به حکمه، یقین به اون مورد نقضه. اجازه بدید، در اینجا تو کلام مرحوم آخوند این یقین را، حالا همون جاها این تحقیقات کرد، دو جیر میشه گفت. یکی یقین به حجیت خبر واحد، مثلا اونجا میگم مرحوم آخوند بل بل یقین، یقین به حجیت خبر واحد. گفتیم آقا این خلاف ظاهر دلیل استصحاب اونجا، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. باید این یقین آخر به همونی بخوره که یقین اولی بهش خورده، یعنی به همون حکم مورد شک، نه به یقین به حجیت. سلام کنش از اون یقین به حجیت، یقین به حکم زائیده نشد، یقین به حجت زائیده شد، نه یقین به حکم. پس یقین به اون معنا لایسه. و اما بگید نه، یقین به خود طهارت، نجاست مشکوک بود، حالا یقین به طهارت پیدا کردم، نه این مفروض العدم، یقین به طهارت نداریم. اینن این حرف اینجا میاد ها. در تقدم اصل سببی، این زیل کلام مرحوم آخوند، این بحثاش اونجا که حالا تعبیر رو تکرار میکنیم که فإن فاستصحاب نجاست صوب نقض لليقین بطهارته بخلاف استصحاب طهارتهی انتهارد الماء از لا یلزم منه نقض الیقین به نجاست صوب شک بل بالیقین. یقین به چی؟ به ما هو رافع لنجاسته و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته. بله یقینا با این آب شستم، ولی این آب خودش یقین به طهارتش که ندارم، محکوم شرعا به طهارته، بیش از این که نیست. پس چطور نقضون به یقین؟ نتیجه همیشه تابع اخص مقدماته. اگر یه نتیجه مترتبه بر چند مقدمه است، 9 تاش هم که یقینی باشه، یکیش که ظنی باشه چیه؟ نتیجه ظنیون، غیر یقینیون. کو اینجا یقینه به نقض حالت سابقه؟ اینجاست که خب مشابهش رو سابقا هم بحث کردیم، الانم فکر میکنم به قدر کافی روشن شده باشه که این بیان لایتم. بله، عمل به استصحاب نجاست صوب نقض الیقین به طهارت الماء، عمل به طهارت الماء هم، استصحاب طهارت الماء هم نقض الیقین به نجاست صوب. به این نگاه میکنی بگو میگه صبح، بگو پاکه. به اون نگاه میکنی میگه صبح نجسون. چنده روی یک موضوع یه دلیل میگه طاهرون، یه دلیل میگه نجسون. این میشه تعارض؟ کو تقدم؟ همه صحبت در تقدمه. خب میبینیم این عبارت ذیل مرحوم آخوند با اینکه ایشون به تفصیل بیان فرموده، اما چیز به درد بخوری به دست نمیده.
از تو استاد یقین دارم به وظیفه عمل کردم.
اولو کلام یقین دارم به وظیفه، غایت استصحاب یقین به وظیفه نبود. بله یه همچی تعبیراتی خوبه، سابقا تو تعبیرات درر مشابه اینا رو داشت، ولی همین هم این مورد اشکال شد. ما هستیم لا تنقض الیقین بشک ولیکن انقضه به یقین آخر. ظاهر یقین آخر چیه؟ یقین دیگری نسبت به همون حکم مورد یقین سابق خودت. ظاهرش اینه، نه یقین آخر به معنای وظیفه، به معنای دلیل، به معنای یقین بالحجیه. همه اینا احتمالاتی بود که سابقا مطرح شد. کو دلیلش؟ بعد گفتن اینا بسیار خوب، شکر الله سعیکم. اما حالا این است که بیننا و بین الله بتونیم جوابگوی این مسئله باشیم. این مطلب میبینیم ذیل کلام مرحوم آخوند با طول و تفصیلی که دارد نه مطلب تازه‌ای به دست نداد. برمیگردیم صدر کلامشون، مطلبی رو که مکرر عرض کردیم فرمودن به عنوان یک استدلال کلی در مشابهاتش، عمل به این طرف بلا محذوره در حالی که عمل به اون طرف فیه محذور و تخصیص بلا وجه او به نحو دائر. خوب دقت کنید اینجا بیانم خوب سرراسته. عمل کنیم به اصل سببی محذوری ندارد، ولی اگر عمل کنیم به اصل مسببی تخصیص عموم لا تنقض است در لا تنقض طهارت بلا وجهن که به این اثرش عمل نکردیم، یعنی طهارت صبح اثرش بود، یقین به اون طهارت اثرش این بود که پس این صبح پاک شده باشه. اگر بگی پاک نشده پس به اون یقین عمل نکردی و اثر او تخصیصون دست از اون یقین برداشتی بلا وجه. به چه دلیل؟ بگی نه به حساب همین استصحاب نجاست دست برداشتم به نحو دائر محال. استصحاب طهارت رو اول ثابتش کن، در صورت که این استصحاب نجاست، استصحاب نجاست صبح ثابتش کن. اگر داشته باشی چنینه، ولی داشتنش الان مورد بحثه، نه این لعل متقدمه بر اونه و اون اصلا نداری الا به نحو دائر، میشه متوقف بر نبود این استصحاب طهارت. و الهی داره میگه او پاک شد. این عبارتیست که حالا مشابهش این تشکیل تطبیقش در این مورد بحث ما در جاهای دیگه هم هر کدوم مشابهه. ما عرض میکنیم اینجا و مشابه یه مغالطه تو کاره، یه مغالطه ایست که مرحوم آقای آخون خیلی با زرنگی تام کلا میذاره سرمون. کلا برداری همه جا اشکال دارم، تو مسائل علمی اشکال ندارم. این طرف میگید عمل به اصالت و طهاره آب و بگی آقا پس پارچه شد پاک بلا محذوره. کی گفت به شما بلا محذوره؟ کی گفت بلا محذوره؟ اول اون کلام اگر فرض حکومت یا ورود رو بپذیرید بله دیگه بلا محضوره. اما ما باشیم اول بحث، اول کلام دلیل بر این میشه، ولی معارض داره، او میگه نه بگو نجسه. بله اگر این استصحاب تم حجیتو، تم حجیتوش به چیه؟ به اینی که این معارضش حل بشه. معارضه حل شدنش به اینی که این مقدم باشد. اگر اونجور شد میشه بلا محظوره. اما تا وقتی این تمام نشده میشن دوتا معارض. نه این استصحاب حکم میکنه به طهارت و صوب، اما معارض داره. چرا؟ ما هم بله، ولی اثرش اینه که پس این لباس پاک شد. شما موقع بگی این نجسه، همین تخصیصون بلا وجه، اینم تخصیصون بلا وجه، اینم تخصیصون بلا وجه. فرض میکنیم نداشته باشی که فرار از میدونه.
استاد داره چه اثر داشته باشه چه نداشته باشه، استصحاب طرف ما هیچ محضوری نداره.
چرا؟ استصحاب خودش گفتن استصحاب محضوری نداره، ولی عملا مفاد این دو استصحاب میشه برخورده با یک دیگر.
هیچ برخورد
این میگه این لباس نجسه، اون میگه این لباس پاکه.
خب
کاری به لباس نداریم، ما پرزمون اینجاست، ما بحثمون اتفاقا اینجاست. ما الان این دو استصحاب رو مطرح کردیم فرض در مسئله این که این نتیجه بگیریم که آیا این لباس حالا پاکه یا نجس.
استاد مگه این استصحاب قسم خورده که بیاد هر اثر مدلمون میخواد داشته باشه؟
نه مدلمون میخواد نیست، مدلمون میخواد نیست، آثار شرعیه شه. اصلا استصحاب غیر از این نیست. استصحاب طهارت وقوع پاکه معناش ترتیب آثار شرعی شه، ترتیب آثار. اونم همینطور دستم نجسه بخوای با این بشوره همین اشکال میاد، اینم همون اشکال میاد.
دستم یقین دارم
نجسه
با این آبی که استصحاب،
تازه اول کلام همین اشکال میاد. فقط خیال میکردی مشکل صوبه؟ نه مشکل دستتم که هست، هیچی اگر رفتی تو توالت هم استفاده کردی همین اشکال میاد. تنها صوب نیست.
یعنی استصحاب طرف ما چه صوب باشه چه با نباشه، چه دست باشه چه نباشه، او استصحابش انجام میگیره.
استصحاب انجام میگیره به چه حساب؟
یعنی میخواهی کنیم استصحاب به من میگه یا پاکه؟
نه فایده نداره این آب پاکه که معنا نداره، یعنی ترتیب آثار.
آب پاکه برای موارد
آثار، آثارش هم اینه، برای موارد بعدی هم هر موردی پیش میاد این چنینه، هر موردی پیش میاد این چنینه. حالا هر موردی پیش میاد همین بس. این نه من مغالطه نمی کنم، ولی حالا عرض می کنم انشاءالله از شما دفاع می کنم، ولی به اون شکلی که درست باشه انشاءالله. بنابراین این مطلب کلی ایشون که تکرر رفی کلامه، یه طرف بلا محضوره، بلا محضور بودنش بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، فرض کن که حاکمان، اون وقت دیگه بلا محضوره. اما در اصل مورد مسئله نه بلا محضور نیست. این مشکلی که کلیتاً در امثال این گونه موارد هست که شیخ هم در بحث قبلی به مشابه این مطلب اشاره کرد زیر این حرف، این حرف مرحوم آخوند هم از خود شیخ گرفته شده.
ولی وجهی داره که بشه مقدم کرد، اما اون طرف هیچ وجهی نداره که بشه مقدمش کرد.
حالا نشده، حالا وجهی داره، فرض اینه وجهتون تمام نیست، بیان نکردید، اومدید بیان یقین و یقین کردید که اونم تمام نیست.
اصلا
اینکه
این یه
وجهی
داره،
وجهی دارش اول اون کلام
نه
نه هرچ هیچ باش سبب باش. بالاخره در این حکم مورد شک فعلی من نجاست و طهارت این صوب دو تا حکم داریم، یکی بلواسطه و یکی بلاواسطه حکم داریم روی این، و اینا متعارضان. تقدمش رو باید روشن کرد. این یه بحث کلی که در این جمله معروف مرحوم آخوند که اصلش هم از شیخ عرض کردیم گرفته ولو مرحوم آخوند خیلی جاها بهش اشاره کرده، این قابل تره. بله، یه نکته می شود گفت و اون این که بیاییم بگیم که عکس کنیم استصحاب نجاست و صب مقدمون بر استصحاب طهارت الماء. چرا؟ به دلیلی که آقای خداداد میگه، خودش نمیفهمه وقتی میگه این نتیجه حرفش چی میشه، و اون این که استصحاب نجاست و طهارت الماء و بو لباس پاکه، کل استصحاب نجاست و صبح رو از بین میبره. اما استصحاب نجاست و صبح معناش این نیست که نقض یقین به شک در طهارت الماء، نه، در طهارت الماء لهو آثار متعدده اطلاقش یقتضی، بگو آب پاکه همه آثارش هم برش مترتب میشود بل اطلاق، یه اثرش طهارت این لباسه یا یه اثرش طهارت ما یغسل به عموما، ولی لهو این طهارت ما آثار دیگه ای داره. این آبی که سابقا پاک بود، حالا نمیدونم پاک یا پاک نیست، استصحاب میکنم، باش وضو میگیرم، باش غسل میکنم و امثال ذالک، اونا یترتب علیه. فقط این نجاست ما یغسل به تخصیص میخوره، چند نه بگیم بگو این آب پاکه و رتب علیه آثار طهاره الا فی تطهیر ما یغسل به. این میشه یه تغییر در آثار، نه تخصیص عموم این مورد از عموم لا تنقض، نه به عموم لا تنقض دست نزدی، به عموم لا تنقض عمل میکنی، میشه تغییر در بعض از آثار. فیدور الامر بین این که ما عمل کنیم به استصحاب طهارت الماء، بیاییم تا دنبالش بگیم پس این لباس هم شد پاک، دست برداریم از عموم لا تنقص در مورد یقین به نجاست و صوب، یا برگردیم نه لا تنقض رو بگیریم در اینجا هم بگیریم هیچ کدوم لا تنقضا رو دست بهش نزنیم، فقط تقیید بزنیم عموم آثار رو در مورد طهارت الماء، طهارت الماء آثار طهارت الماء تقیید بزنیم، الا در اثرش که مربوط به تطهیر نجس است داریم، هر کبرای کلی می شود تخصیص بخوره، مگر هر کبرای کلی قابل تخصیص نیست؟ خب اینجا تغییر می زنیم وچش اون استصحاب. اول اول کلام کی داره بهت میگه اینو؟ عجب میگیم مورد بحث همینه، نه تا حالا لمیتم وجهون، یه وجهی شیخ گفت، یه وجهی مرحوم آخون گفت، نه لمیتم، میخواییم بگیم اینا هر دو در صد هم بزنن به شکم هم،
نمیخواییم در
صد هم قرار بدیم، میخواییم، ما کاری نمیخواییم. حالا ببینیم رجحان با کیه، شما رجحان رو باید خلق کنید. خب بگو تکرار نه دقت کن،
وقتی سبب
یه اصلی کنی
رو
ببنید، سبب همیشه برد و سبب اول اون کلام. ببین یه روز آقای خداداد جدا از تو نشسته، ان الله یبغض التفارق، ایلا الان چند تا سلغمه خورده بودی؟ سلغمه خورده بودی هی تکرار میکنه این اگه بپذیریم اگه نه نه این اگرش خرابه دیگه تا آخر نداره نه همین اگرش خرابه بنابراین اجازه بدید بنابراین اگر ما باشیم و بیانی برای اون حکومت یا ورود تمام نشه این تعبیر شمای مرحوم آخون درست ینتج العکس نه اونی که بلا محظوره از هیچ کدوم طرف نیست ابتداءن هر دو طرف محظور دارن ثانیاً در مورد سببون نه فقط برای این مسبب واحد بلکه مسببات متعدد دارد یک مسببش اینه در مورد این مسبب تغییر میخوره اون وقت اذا دار الامر بین التغییر و تخصیص چی؟ فالتغییر اولا تغییر مبنی بر عدم البیان و یکفی اون عمومات للبیان
از محل بحث ما خارج
نخیر این محل بحثه
ما آده جالتا پس لباس پاکی ندید
نه همین توش گیر کردیم
بله
بله نه میگیم این لباس میگیم فعلا نفهمیدیم پاکه یا نجس استصحابه این در این مورد با هم تعارض میکنه نجاست تقیید میزنه او رو پس این نجس اون به دلیل استصحاب نجاست
نیاز دیگه از جهات دیگه نسبت به یام
نداشتیم اینو تعارض حکمش شما مورد نداشتید ولی حکمش که هست مواردم در سوق واقع بسیاره شما کارش نداشتی بله نداشته باش ولی حکمش مترتبه برش باشه این از نظر عموم لفظ و احکام مترتبه که برش هست ولی شما مصداق نداشتی باشی اونش تفاوتی نمی کنه بنابراین میبینیم که پس این کلام مرحوم آخوندم لم یتم و اگر دنبالش رو بگیریم لعله یفید الخلاف آیا ببینیم بیان دیگری برای تقدم اصل سببی بر مسببی داریم یا نه برای اینکه بیش مطالعه کنید که البته نیست لغوان عرض میکنم بیانی دارد مرحوم امام در رسائل خودشون یک بیان دیگری هست که مرحوم شیخ بله مرحوم بله بیان مرحوم بیان مرحوم شیخ هم بیان دیگر تا بعد برسیم به بیان پنجم انشاءالله بیاری خدا